بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قسم سوم فضولی که برای خود می فروخت، شبهات فراوانی ارائه شد. مهمترین شبهه‌شون این بود که این اصلا حقیقت بیع را فاقد است، زیرا حقیقت بیع عبارت از آن است که عوض از جایی خارج، هر جایی خارج می شود، معوض همون خلاء را پر کند و معوض هر جا خارج شد عوض همون خلاء را پر کند، در حالی که در حقیقت در جریان فضولی نفسه شخص کالای دیگری را برای خود می فروشد، یعنی این کالا از کیسه صاحب کالا خارج می شود و ثمن وارد کیسه بیگانه یعنی فضولی می شود. این مهمترین اشکال قسم اخیر بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بیشترین تلاش را برای پاسخ همین قسم سوم ارائه کردند و فقهای بعدی رضوان الله علیه هم قسمت مهم نقدشون متوجه این بخش از فرمایشات مرحوم شیخ است. اون ادله دیگری که برای بطلان فضولی اقامه شده است، نظیر لا بیع الا فی ملک، لا تبع ما لیس عندک و مانند اون، اون را غالبا جواب دادن. خود مرحوم شیخ هم جواب داد، دیگران هم پذیرفتن که این لا بیع الا فی ملک معناش این نیست که اگر چیز رو شما مالک نبودید اصلا بیع صحیح نیست، اگر چیز رو مالک نبودید برای شما واقع نمی شود، منافات ندارد که با اجازه مالک واقعی برای مالک صحیح بشود. این لا بیع الا فی ملک یا لا تبع ما لیس عندک صحت فعلی را نفی میکند، نه صحت تحولی را. این پاسخی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کرد در مورد قبول فقهای بعدی هم هست، اما عمده ترسیم اصل اشکال که مرحوم شیخ پذیرفتند که این نقد وارد است، اون دو در صدد حلن. فقهای بعدی میگن اصلا مشکل شما این است که این نقد را، این اشکال را پذیرفتید، این تحلیل را قبول کردید. خلاصه اون مطلب این بود که فضولی، یعنی اشکال اخیر این بود که فضولی لنفسه یه عقدی دارد و یه قصدی. عقدش بیع است، قصدش لنفسه هست، این دو با هم ناهماهنگن. چون بیع آن است که مبیع هر جا خارج شد ثمن همون جا برود، قصدش این است که مبیع از کیسه صاحب مبیع خارج بشود ثمن وارد کیسه فضولی بشود، این عقد با قصد ناهماهنگ است. اگر مالک بخواهد بیع را اجازه بدهد، با قصد او هماهنگ نیست. بخواهد برابر قصد او اجازه بدهد، با بی هماهنگ نیست. این مهمترین اشکال فضولی نفسه بود و تمام مشکل مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که اصل مبنا را قبول کرده. دور گفت درست است که حقیقت بی، حقیقت معاوضه، حقیقت مبادله این است که هر جا مثمن خارج شد ثمن همون جا برود، هر جا ثمن خارج شد مثمن همون جا برود. لذا در تأیید مستشکل فرمود اگر کسی با مال خودش چیزی را برای دیگری بخرد بدون تنزیل، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه با مال خود برای دیگری چیز میخرد معنیش این است که ثمن از کیسه او خارج شد مثمن وارد کیسه دیگری شد و این بی نیست. خود مرحوم شیخ با اضافه کردن یک فرق نمونه دیگر بر حجم اشکال افزودن. بعد اشکال که مسجل و مسلم شد، دست داد حل اشکال برآمدن، گفتن به این که حقیقت بیع و شراء معامله و معاوضه و مبادله است یک، و حقیقت مبادله و بیع هم این است که مسمن هر جا خارج شد سمن همون جا برود، سمن هر جا خارج شد مسمن همون جا برود دو. اما در این گونه از موارد که صحیح است برای تنزیل است. برای تنزیل است یعنی چی؟ یعنی اون شخصی که بایع است یا مالک است یا وکیل است یا معزون، این سه قسمش بیان رشده، یا تنزیلن مالک است، خود را نازل منزله مالک تلقی کرده است، ادعا مالک است، مدعی مالکیت است، این ادعا و تنزیل در فضای عرف مؤثر است، پس او به منزلت المالک است تنزیلن و ادعاً. و اگر این تنزیل و ادعا نباشد این معامله باطل است، هم بالفعل باطل است هم بالقوه باطل است، یعنی نه صحت فعلی دارد نه صحت تعهدیه. بالقوه باطل است یعنی قوه صحت هم ندارد. اگر کسی مال مردم رو بفروشد بدون تنزیل، این لغو است، بی نیست. این تنزیل باعث می شود که صورت بی محقق می شود، این میشه صحیح تعهدی. صحیح تعهدی یعنی اهلیت این را دارد که مالک اجازه بدهد و صحیح بشود. پس تمام تلاش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که بعد از پذیرش این مبنا و تسجیل و تسدید این مبنا با اون فرعی که خودشون افزودن، با تنزیل مسئله را حل کنند. فقه های بعدی رضوان الله علیهم، چه مرحوم آخوند، چه مرحوم اصفهان کاظم، چه مرحوم این ایروانی، چه سید الاستاد امام رضوان الله علیه، همه اینها رو این تنزیل نقد کردن. مرحوم این رضوان الله علیه تا حدودی دارن میپذیرن از بعضی از جهات، ولی غالب این بزرگوارا نقد کردن، گفتن اگر شما اون مبنا را قبول کردید چاره جز این ندارید که فتوا و بطلان فضولی قسم سوم بدید، زیرا از تنزیل چه کار برمی آید؟ یا تنزیل شرعی است که شهر مقدس چیزی را نازل منزله چیزی دیگر می کند، نظیر اینکه رضا را نازل منزله نسب می کند، حالا یا عموم منزله هست یا نه، ولی بالاخره تنزیل شرعی است، این نازل منزله اوست. یه وقتی تنزیل ادبی شاعرانه است که کسی میخواهد زید را بستاید، میگوید او نازل منزله شیر است، زیدون اسدون، اون کار ادبی است در حد تخیل شاعرانه، ولی شما میخواهد فقیهانه کار کنید. با این تنزیل چه اثر فقهی بار است؟ کسی که مالک نیست و خود را نازل منزله مالک کرده است، شما میخواهد اثر بی رو برش بار کنید؟ حقیقت بی را میخواد با ادعا و تنزیل قاصب تصحیح کنی که این بی است حقیقتا، بعد به اطلاق اهل الله البی توسل کنید، یا به عموم اوفو بالعقود با بی تنزیلی میخواد بی تنزیلی که قاصب کرده است. مبنا را شما نباید میپذیرفتید، اگر مبنا را پذیرفتید چاره نیست، چاره جز تسلیم نیست، یعنی حرف حضور مستشکل قبول کنید که این معامله قسم سوم باطل است، یعنی فضولی لنفسه باطل است، فضولی للمالک بدون سبق من یا با سبق من، این دو فرق ممکنه قابل تصحیح باشد، اما فضولی قسم سوم رو ناچار فتوا بطلان بدید. مرحوم های آخون رضوان الله میفهمد که حقیقت بی معاوضه بین شیئین است، همین، یعنی مسمن و سمن، مبی و سمن باید موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل و انتقال باشن کما تقدم، اما حالا از کجا خارج شدن به کجا وارد به کجا وارد میشن، این تو حقیقت بی دخیل نیست. سرش این است که بی حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد. شما برید تو مردم ببینید مردم چی رو معامله میکنن، مرحوم ایروان رضوان الله علیه فرمود وقتی شما برید تو بازار با مردم رابطه داشته باشید، داد و ستد میکنن، میبینن همین افرادی که مال حرام دستشون است مثل مال طیب و طاهر موروثی با اون افتار میکنن، مقصوب را مثل موروث میدونن، با اینکه میدونن این حرام است، با اینکه میدونن یا ربا گرفتن یا رشوه گرفتن، اما بدون کمترین تردید با اون معامله میکنن و خود را مالک میدونن. سرش است که در حقیقت بی بیش از این دخیل نیست که مبیعی باشد موجود مالیت دار قابل نقل و انتقال، ثمن هم همینطور است. اما حالا اینا در جا به جایی است، هر جا مسمن خارج شد ثمن هم همون جا برود، این تو بی دخیل نیست. شمای مرحوم شیخ رضوان الله علیه گوشی از هر مستشکل را پذیرفتید، چاره جز این ندارید که حکمش هم قبول بکنید، وگرنه با پذیرش مبنا که حقیقت بی آن است که ثمن جایی بیرود که مثمن از اونجا خارج شده است و بالعکس، چاره جز فتوا و بطلان قسم سوم فضولی نیست. نخیر، موضوعات را ما باید از توده مردم بگیریم. عرف وقتی به چیزی میگه آب، ما باید بگیم آب است، آب مطلق و آب مضاف که حقیقت شرعی ندارد. که گفتن با آب مضاف وضو نگیرید، با آب مطلق وضو بگیرید، این دیگه تو آیه تو روایه نظیر کر نیامده که حدش مشخص بکند که آب کر چیه آب مضاف چیه. باید به عرف مراجعه کنید. عرف به چی میگه آب؟ به چی میگه آلوده گلالود؟ به چی میگه آب؟ به چی میگه آب میوه؟ خب اگر یه مقداری آب لیمو باشه یا آب هندوانه باشه، یه مقدارم آب مخلوط کردید یه آب مضافی داشته باشه، میشه با او وضو گرفت یا نه؟ اگر عرف گفت آب میوه است، نه نمیشه با او وضو گرفت. اگر گفت آب است، بله میشه با او وضو گرفت. عرف که مرجع تشخیص موضوعات است، نه اینکه عوام مرجع تشخیص احکام باشن. که چون به حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه ندارد و شعار مقدس بی را علی ما هو عند العرف امضا کرده است، ما باید ببینیم حقیقت بی عند العرف چیست. اگر لغوی است به لغت امر لغوی باید به لغت مراجعه کنیم، اگر امر عرفی باید به عرف مراجعه کنیم تا موضوع مشخص بشود. وقتی موضوع مشخص شد حکمش مشخص است. فهمید شما اگر غریزه عقلا را تحلیل بکنید، ببینید حق با مستشکل است، حق با اون کسی است که گفت حقیقت به این نیست، منتها مستشکل اشتباه کرده، شما حرف مستشکل را قبول کردید. حقیقت به معاوضه بین شیئین است که دو امر موجود مالیت دار قابل نقل انتقال. فرمایش مرمایی روانی است که شما وقتی به عرف مراجعه کنید، ببینید مردم مقصوب و موروث را یک جور معامله میکنند. معلوم شود در حقیقت به این عقص نشده است که کسی مالک باشد، میخواد مالک باشد میخواد نباشد. منتها حالا اگر مالک بود این سعی فعلی است، اگر مالک نبود سعی تأهلی است. سعی تأهلی یعنی اهلیت این را دارد که مالک اجازه بدهد به معامله تصحیح شود. اگر مالک اجازه نداد یا او استجازه نکرد، این کماکان غصب است، بله معصیت است، حرف درش نیست. اما این را بی کرده است، بی هم آن است که صحت تأهلی داشته باشد و این اشکال درستن شما نباید قبول میکردید. فرمایش مرحوم آخوند اینه، فرمایش مرحوم اصفهان کاظم اینه، فرمایش مرحوم ایروانی رضوان الله علیه مجمعین اینه. هر کدام با یه تقریبی مرحوم شیخ رو مورد خطاب قرار دادن و نقد کردن فرمایششون رو. مرحوم اصفهان کاظم با یه بیان نرمتری، مرحوم آخوند با یه بیان مستقلتری، مرحوم ایروانی با یه تلفیقی که حقیقت به معاوضه بین شیء است و لا غیر. بعد میفرمان به این که مرمای روانی میفرمان به این که ما در نقل و انتقال تو فرمایشات مرمای ناینی هم هست، اما به این گسترش و بسعت که ایشون اینجا بیان کرده مرمای روانی بیان کردن نیست. میفرمان به این که اصل ملکیت رو ما شرح بکنیم، نقل و انتقال املاک رو شرح بکنیم، تا جایگاه فضولی در هندسه ملکیت مشخص بشه کجاست. اگر ما ملکیت را در فضای عرف مشخص کردیم، اگر نقل و انتقال در حوزه عرف مشخص شد، اونگاه جریان بیع فضولی نفسه تو هندسه نقل و انتقال مالکیت مشخص می‌شود، حکمش هم او رو خواهد گرفت. پس این چهار امر شده: ملکیت باید مشخص بکنیم، نقل انتقال باید مشخص بکنیم، جایگاه فضولی نفسه را تو این هندسه باید مشخص بکنیم، حکمش هم از ادله بگیریم. اما مطلب اول، ملکیت یه پیوند خاصی است در فضای عرف بین شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی با یک کالایی که قابل ارزش است، این میشه ملکیت، که از باب تشبیه به یک امر محسوس نظیر یه پیوند یه نخی است بین مالک و بین مملوک، که میشه ملکیت، اضافه است بین مالک و مملوک، یه پیوند است. این معنای ملکیت است، یه امر اعتباری است که شخص مسلط است، نظیر تسلط مستولی بر مستولا علی، نظیر تسلط سلطان بر مسلط علی، منتها اون در خارج است، این تو فضای وهم و اعتبار است. این مطلب اول که الملکیت ماهیه. مطلب دوم، النقل و الانتقال ما هما. می‌فرماید چون ملکیت یه امر اعتباری شد، شما نباید توقع داشته باشید که نقل و انتقالش هم نظیر نقل و انتقال مکانی و کوچ کردن از جای به جای باشد. نقل و انتقالش هم باید در حوزه اعتبار باشد. زیرا اگه ملکیت یه امر اعتباری است، نقل و انتقالش که دیگه لازم است حقیقی باشد، که نقل و انتقالش اعتباریه. نقل و انتقال بفرمایش برمای ایروانیم، چون ملکیت مثل یک نخی است که یه طرفش دست مالک است یه طرفش دست مملوک، میفرمان گاهی این مالک این نخ را از دست خود باز میکند به دست دیگری میبندد بدون اینکه اون طرف نخ رو باز کند و ببندد. اون طرف نخ به مال بسته است، این طرف نخ به دست مالک بسته است، این از دست خود باز میکند به دست زید میبندد بدون اینکه در اون طرف دخل و تصرف بکند. این تعبیرشون است که یقوم هازا و یجلس ذالکه، یعنی این مالک اولی برمیخیزد، مالک دومی به جای او مینشیند. تو ارث این طور است، ایشون به هبه مثال میزنن، میگن در هبه نقل و انتقال هست، واهب نقل میدهد، متهب این نقل را میپذیرد، اما این یعنی اون مال هیچ تحولی پیدا نکرد. این نخ ملکیت که به مال بسته است هیچ باز نشده، این طرف نخ که به دست مالک بود این باز شد و همکنون به دست متهب بسته شد، یعنی واهب برخاست متهب به جای او نشست، که مالک رفت مالک دیگر آمد، نظیر ارث، که این نقل و انتقال تو حوزه مالکان است نه تو حوزه ملکین یا خود ملک. ملک سر جاش هست، مالکی رفت به مالک دیگری آمد به جای او نشست. قسم دیگر آن است که این نخ به دست مالک هست، این نخی که یه طرفش به دست مالک هست یه طرفش به دست ملک، به دست مالک همچنان هست، این باز نشده، منتها اون طرف نخ که به سر ملک بسته است اون طرف نخ رو باز میکنن به سر ملک دیگر میبندن. مالک اون ملک دیگر هم که نخ ملکیتش به او بسته بود، اون نخ را از سر اون ملک باز میکند به سر این ملک میبندد. اگر کسی کالایی را با یه ثمنی خرید، ثمنی را در قبال کالا داد، قبل از خرید و فروش دو تا مالک بود، دو تا ملکیت و دو تا مملوک. یکی زید بود که نخ ملکیت مبی به دست او بسته بود، یه نخی بود یه طرفش به دست زید بایه، یه طرفش به اون کالای مبی. در جریان امرم همینطور است، یه نخ ملکیتی به دست مشتری بسته بود، یه سر نخ هم به سر اون سمن. این مالکین بدون اینکه نخ دست خودشون، اون قسمتی که به دست خودشون است، باز کنن، اون بخش نخ که به سر اون ملک بسته است او رو باز میکنند و جا به جا میکنند. یعنی مالک مسمن اون طرف نخ را از سر مبی باز میکند به سمن میبندد، مالک سمن اون طرف نخ را از سر سمن باز میکند به سر مبی میبندد. این معنی جا به جایی سمن و مسمن است در ملکیت طبیعی. قسم سومی هم به تعبیر مرحومای ایروانی ما داریم که ملفق از هبه و بی است. این اقسام رو ما لازم است تو آیه یا روایت جستجو کنیم، چون آخه این عناوین عرفی است، موضوعات احکام است نه خود احکام. اگر این عناوین رو ما در حوزه عرف داشتیم، اونگاه با اصلاق و اومد احکام اینها مشخص می شود. ما در حوزه عرف میبینیم به این که یک قسم سومی هم داریم که این قسم سوم ملفق از هبه و بی است. یعنی هم دست اون سر نخ که به دست مالک بسته است همو باز میشود، همون سر نخ که به دست به سر مبی یا کالا بسته است همو باز میشود، منتها در بستنهای دوباره نظیر این دو قسمی که ذکر کردیم نیست. و اون این است که اگه کسی با مال خود نانی را برای مسمن تهیه کند، اینی که مرحوم شیخ فرمود باطل است، ما میخوایم بگیم همین صحیح است. این که مرحوم شیخ فرمود مخالف هست، ما میخوایم بگیم همین معالف است، همین مشمول اطلاقات است. مرحوم شیخ فرمود اگه کسی بگد به مالی لنفسک، اگر آنمای قبل البی تملیکش نکند باطل است، یا بگد اشتر به مالی لنفسک اگر تملیک نکند باطل است. این بزرگوارا مخصوصا آقای ایروانی فرمود کی گفته باطله؟ شما دلیلی دارید بر این که بی باد این باشد ولا غیر؟ نه آیه دارید نه روایه. اگر برید تو متن غرایز و ارتکازات مردم، میبینی مردم اینجور معامله هم دارن. اگر اینجور معامله دارن، خب چرا اطلاقات شاملش نشه؟ نه، ما قبول میکنیم این دل اطلاق ینصرف و الی ما هو المعهو، ولی شما انصراف را در صورتی که قرینه نباشد دلیل نگیرید برای اینکه ما اطلاق نداریم. ما هم این حرف رو میپذیریم، وقتی که قرینه در کار نباشد، کسی دارد میخرد یعنی بر خودش میخره دیگه. وقتی پولی میده کالایی میخره، یعنی هر جا پول خارج شد کالا همون خلا رو پر کنه، هر جا کالا خارج شد پول همون خلا رو خارج کنه. ما قبول داریم اندل اطلاق اینه، اما معنای اندل اطلاق این است، این نیست که منحصر در این است به غیر از این نداریم، که نشانش هم عرفه. در عرف گاهی این نخ از دو طرف باز می شود، همون طرفی که به دست مالک بسته است باز می شود، همون سری که به طرفی که به سر ملک بسته است باز می شود. اون جایی که شخص کالایی را برای مسمندان می خرد، این پولی که الان در دست اوست یک نخ ارتباطی بین دست او و این پول با هست. ایشون دو تا کار میکنه، یکی این که اون طرف نخ که به سر پول بسته است این را باز میکند به سر اون نان میبندد که نان را خریده است، این سر نخ که به دست خود اوست این را باز میکند به دست مسمن میبنده. یعنی پول را داده است و در قبال پول مستمند مالک اون نان شده است. یه تلفیقی است از بی و هبه. بعد میفهمم فتحصله ما یه هبه سازش داریم، یه بیع سازش داریم، یعنی ساده. این سازش همون معرب ساده است. ان هناکه هبتن سازجتن، یعنی بیع ساده، هبه ساده. و بیع سازجن یعنی بیع ساده و بیع ملفقا. این کار را مالک میکند، فضولی هم میتواند بکند، منتها اگر مالک انجام داد صحتش فعلی است و اگر فضولی انجام داد صحتش تعهدی است. صحت تعهدی یعنی اهلیت این را دارد که مالک واقعی بیاد اجازه بدهد. شما نمیگیم و کاری که فضولی کرده است به نصاب رسیده و نیازی هم به تتمیم ندارد، اینو کسی نگفته که. ما که میگیم فضولی قسم سوم صحیح است، یعنی صحت تعهدی دارد، اهلیت این را دارد که مالک واقعی اجازه بده و تصحیح بکنه. ولی شما که میگید این کار لغو است، میخوام لغو نیست. در فضای عرف هبه سازش دارند و بیع ساده دارند و بیع ملفق. بعد هم در پایان فرمود اگر خیلی شما اصرار دارید میگید این کار دشوار است و نمیشود، ما میگیم این هبه معوض است، به یک نحوی قابل تصحیح است. هبه معوض یعنی چی؟ شما گفتی این نمیتونه بی باشه، برای اینکه حقیقت بی آن است که هر جا مسمن خارج شد سمن همونجا برود. ولی درباره هبه معوضه چی میگی؟ درباره هبه معوضه مگر این پول در قبال اون کالاست؟ اون که میشود بی، که مگر اون کالا در مقابل این پول است؟ وگرنه میشه بی؟ این که هبه معوضه نیست. هبه معوضه آن است که اون بخشودن نه بخشوده، اون موهوب نه اون هبه، اون بخشیدن در مقابل این بخشیدن باشد، نه اون موهوب در مقابل این موهوب که بشه هبه بشه بی. مال در مقابل بال نیست، بخشش در مقابل بخشش است، کار در مقابل کار است. زید کادوی برای عمر میفرستد، امرم منتظر است وقتی او از سفر برگشت یک کادو بدهد. این گونه از کادوهای متقابل رو میگن هبه های معوضه. حالا یا یه عقد است یا چند تا عقد، اگر با هم بود و در یک زمان بود و در یک مکان بود میشد هبه معوضه. این کادو در مقابل کادو نیست، اون کادو دادن در مقابل این کادو دادن قرار میگیرد، یعنی فعل در مقابل فعل، نه کالا در مقابل اون کالا که بشه بی. مرحوم آقای روانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر فعل تعاثرت، اگر بر شما خیلی دشوار حرف ما رو قبول کنید، این صورت هبه معوضه است. همون کاری که خود مالک بتواند انجام بدهد فضولی هم انجام میدهد، منتها اگر مالک انجام داد صحیح فعلی است، فضولی انجام داد صحیح تعهدی دارد، اهلیت این را دارد که مالک اجازه بده و صحیح بشه. شما میگید در بی الا ولابد کالا در مقابل مسمن هست، هر جا این خارج شد اون باید خارج میشود، میگیم هبه معوضه است. هبه معوضه را اوفو بالعقود میگیره، ادله دیگر میگیره. اگر مالک انکار انجام دو تا مالک اگر هبه معوضه داشته باشن صحیح است، دو تا فضولی یا یک طرفش فضولی باشه این هم صحیح است، منتها صحت تعهدی دارد. بله، در صورت فضولی یک هبه است یک بی. ثمن و مسمن در مقابل هم هستند میشه بی، اما به جیب کی میرود، کی سود میبرد میشه هبه. اگر چون که این ثمن به جای رفته است که مسمن از همونجا در آمده میشه بی، اما اگر ثمن به جای رفته که مسمن از اونجا در نیامده میشه تلفیقی از بیع و هبه. چرا تلفیق است؟ برای اینکه دو تا کالا با هم قیمت شدن، ارزیابی شدن که کسی مغبون نباشه، مشخص شده است ثمن و مسمن مشخص شد میشه بیع. اما جا به جایی درست انجام نشده، مسمن از جای خارج شده، سمن جای دیگه رفته، میشه هبه؟ پس به لحاظ این که مالک ها فرق کردن، یک کسی رایگان چیزی گیرش آمده، میشه هبه. از این که دوتا ملک متعامل هم در قبال هم قرار گرفتن، متبادرن، میشه بی؟ میفرمان ما دلیلم بر حصر عقد نداریم که عقد یا هبه است یا بی، ولا ثالث لهما، که تلفیقش در کار نباشتن. نه ما بیع ملفق داریم، نشانش هم همین کاریست در خارج انجام میدن. خب اگر شما اشکال رو قبول کردید، اشکال این قائلان به بطلان فضولی قسم سوم که این منشأ غیر مجاز است، مجاز غیر منشأ است، و قبول کردید این مبنا را که حقیقت بی مبادلت و شیئین است یک، و هر کدام خلای دیگری رو باید پر کنه دو، این امر دوم رو در حقیقت بی عقص کردید، هیچ چاره ندارید مگر جز فتلا و بطلان قسم سوم فضولی که مستشکل گفت. نه برای خودش صحیح است، نه برای فضولی صحیح است. اونی که از مرحوم کاشف القطار نقل شده، بعضی از تلامیذشون تصحیح کردن به وجهین المتقدمه، اونم حل قابل حل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر چنین اجازه برای فضولی کارساز باشد، با قصد او سازگار است ولی با عقد او سازگار نیست. عقد بی آن است که سمن هر جا خارج شده مسمن همون جا را پر کند. قصد او این است که مسمن از کیسه مال باخته خارج بشود و سمن به کیسه مالبر وارد بشود. شما مطابقه با قصد او امضا کردید، اما مطابقه با عقد او امضا نکردید. عقد این است که عقد بی این است که هر جا سمن خارج شد مسمن همون خلأ را پر کند، یعنی بین المالکین. و این کار نیست. تمام نقد مرحوم آخوند، مرحوم اسمم کاظم، مرحوم ایروانی، سیدنا استاد و ماننده آن رضوان الله علیه است که شما از این مبنا با دست بردارید. شما یعنی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این مبنا را قبول کردید؟ مبنا مبنای علمی ندارد، خودم به زحمت انداختید، میخواید با تنزیل حل کنید. آخه با تنزیل کی اجازه داد که مالک تنزیلی به جای مالک واقعی برشینه و بشه بیع واقعی؟ اگر سخن از شاعران حرف زدن باشه، بله زید و اسد، اما سخن از فقیهان فتوا دادن است. با مالکیت تنزیلی شما میخواید بیع درست کنی، بعد مشمول اهل الله البیع بشه؟ این نقد مشترک است البته بین مرحوم آخوند و اسمم کاظم و ایروانی و مرسی نقصد رضوان الله علیهم. مرحوم آقای نائلی رضوان الله علیه تا حدودی قبول کردن، در صدد یه رای حلی برا بدن که اون هم خیلی تام نبود. حالا اگه بقیه فرماشون مونده است برای نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.